رسانه با خبر.
جرس از همهمه افتاد که باز کاروان افتد در راه درنگ، نای آوازگر پیک خروس به هران دور تنین داد چو زنگ. هفته بامداد دومین روز از بهمنه و ما چه خرسندیم که امروز همین فرصت رو داریم که در کنار شما باشیم و لحظاتی مهمون سفره‌های گرم صبحانه شما، اگر که قابل بدونید و ما رو همراهیمون کنید تا پایان برنامه یک ساعت و نیمه صبحانه بخوریم. صبح وقتی صحبت از یعنی صبح میکنیم و بامداد میکنیم، مهمترین مسئله‌ای که به نظرم باید بهش توجه کرد محیط زیست اطرافمونه که خیلی وقتها ازش غافل هستیم، به ویژه این روزها که هوای تهران هوای پاک و سالمی نیست و هوای آلوده و هشدارها همچنان درباره این هوای ناسالم ادامه داره، از جمله اینکه خانم ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران گفته که وضعیت محیط زیست ایران تهدیدی جدی‌تر از تحریم هاست. خبر خوب دیگه‌ای که در میون خبرها بود، دیروز یه اشاره‌ای کردم به گوزن زردی که در محوطه حفاظت شده پارک ملی پردیسان هدف گلوله شکارچی‌ها قرار گرفته بود و امروز خبر داره میرسه که تحقیقات در این زمینه ادامه داره پیدا می‌کنه، دوربین‌ها رو دارن بررسی می‌کنن تا بلکه شکارچی این گوزن کمیاب ایرانی هم پیدا بشه. خب اگر که اجازه بدید بریم سراغ تازه ترین خبرها. کیان معنوی خبر مرد ما در این بامداد در کنار من نشسته تا نگاهی داشته باشه کیان به تازه ترین خبرها. قبل از هر چیزی، درسته ما از شب هم دیگر دیدیم، ولی یک صبح بخیر بگم، صبح بخیر رسمی.
صبح بخیر محمد جان و صبح بخیر شنوندگان و بینندگان ارجمند رادیو فردا. هیئت‌های نمایندگی از حدود 40 کشور برای شرکت در نشست ژنو 2 درباره سوریه به تدریج وارد سوئیس می‌شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری وزیر خارجه آمریکا ساعتی پیش عازم سوئیس شد و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز قبلا وارد شده است. دبیرکل ائتلاف ملی سوریه بدر یاموش عصر سه‌شنبه وارد ژنو شد. او به خبرنگاران گفت برای دست یافتن به خواستهای مردم و انقلاب سوریه در این اجلاس شرکت می‌کند و هیچ راه حلی جز تغییر رژیم اسد را نمی‌پذیرد. نشست صلح ژنو 2 روز چهارشنبه در شهر مونترو سوئیس تشکیل می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران خواهان توضیح بان کی مون دبیرکل سازمان ملل برای پس گرفتن دعوت از تهران برای شرکت در نشست ژنو 2 شد. به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم روز سه‌شنبه با بیان اینکه ما هیچگاه متقاضی حضور در کنفرانس نبودیم گفت اینکه آقای دبیرکل تحت فشار این اقدام را که ابتکار خودشان بوده پس گرفته تأسف برانگیز است و امیدواریم بتواند دلایل اصلی اقدام خود را بیان کند. در این ارتباط محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز از این اقدام دبیرکل سازمان ملل ابراز تأسف کرده است و گفته است که ایران از ابتدا قصد شرکت در این کنفرانس در سطح بلندپایه را نداشته. میکولا آزاروف نخست وزیر اوکراین روز سه‌شنبه تهدید کرد که در صورتی که تظاهرات مخالفان متوقف نشود نیروهای ضد شورش به زور متوسل خواهند شد. آزاروف که در شبکه خبری راشا 24 روسیه سخن میگفت رهبران مخالفان را مسئول درگیری‌هایی دانست که در روزهای اخیر میان مخالفان و نیروهای ضد شورش در مرکز کیف بیش از 200 زخمی بر جای گذاشته است. جواد کریمی قدوسی عضو فراکسیون اصولگرایان در مجلس به خبرگزاری ایرنا گفته است که 60 نفر از نمایندگان در نامه به علی لاریجانی رئیس مجلس از او خواستند از وزیر خارجه بخواهد درباره آنچه که عدم اطلاع رسانی درباره توافق هسته‌ای ژنو خواندند توضیح دهد. در همین حال محمد سلیمانی یکی دیگر از نمایندگان معترض به خبرگزاری فارس گفته که شمار امضا کنندگان نامه به 150 نفر رسیده است. محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر همراه با 35 نفر از حامیان و نزدیکانش قرار است روز 27 بهمن 16 ماه اکتبر برای بار سوم محاکمه شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه اتهام آقای مرسی جاسوسی برای سازمان بین‌المللی اخوان المسلمین شاخه نظامی آن، همدستی با جنبش حماس و حکومت ایران و نیز اقدام به حملات تروریستی در داخل کشور با جنبش حماس و علیه اماکن دولتی، نهادها و کارکنان آن و گسترش هرج و مرج اعلام شده است. به گفته مقامات قضایی مصر در صورت اثبات این اتهامات محمد مرسی ممکن است با مجازات مرگ روبرو شود. و آخرین خبر این که دیدبان حقوق بشر گزارش سال 2013 خود را درباره وضعیت حقوق بشر در 90 کشور جهان از جمله ایران منتشر کرد. این گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران گفته است که یک بار دیگر اعدام‌ها به ویژه اعدام محکومان مواد مخدر با شتاب بیشتری ادامه یافته است.
کیان معنوی سپاسگزارم. البته کیان قطعا با ما در ادامه همراه خواهی بود. اما برگردیم به شنوندگان صبحانه با خبر امروز و ادامه بدیم صبحانه با خبر رو. پیش از هر چیز من اشاره بکنم که شما از همین لحظه میتونید همراهی کنید ما رو با اسمس های خودتون 2042-07-33-595-555 و 2070-926-011-57-30 شماره هایی که در اختیار شماست تا اسمس های خودتون رو روانه برنامه صبحانه با خبر بکنید و از اسمس های شما ما هم که اینجا نشستیم انرژی بگیریم. اما چه مطالبی رو سردبیر صبحانه با خبر امروز برای شما تدارک دیده؟ به سوئیس سری میزنیم، جایی که و کشوری که اکنون به محلی برای دیدارهای سیاسی و دیپلماتیک تبدیل شده. در ادامه از محیط زیست خواهید شنید، اینکه حیات وحش ایران در معرض تهدید جدی قرار داره و شاخص محیط زیست ایران هم سقوط کرد. اما همراه میشیم با فریدون خاوند و میشنویم از سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به مجمع اقتصاد جهانی. و روزنامه های امروز صبح چاپ پایتخت از مسائل هسته‌ای برای شما خواهند گفت و همچنین از اعتراض ها به شهرداری تهران. خب من منتظر بودم که اشاره بکنم ورزش هم داریم، به هر حال ورزش هم بخشی از این برنامه است، ولی اجازه بدید که پیش از هر چیز بریم سراغ اولین گزارشی که در این نیمه ابتدایی صبحانه با خبر خواهید شنید. این روزها در شهرهای گوناگون سوئیس از خیلی از اجلاس‌های مهم بین المللی میشه خبر گرفت. یکی از موضوعات مورد بحث هم در همین اجلاس‌های بین المللی مسئله ایرانه. مراد ویسی نگاهی داره به ایران در این اجلاس ها.
سه شهر کشور کوهستانی سوئیس این روزها میزبان جلساتی هستند که ایران یا موضوع اصلی آنهاست و یا یکی از موضوعات مهم مورد بحث در آنها: ژنو، داووس، مونترو. دیروز در ژنو مدیران کل سیاسی کشورهای عضو گروه 5+1 گرد هم آمدند تا آخرین پیشرفت ها در اجرای توافق هسته‌ای با ایران را بررسی کنند. این نشست به ریاست کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد و مایکل مان سخنگوی خانم اشتون به رادیو فردا گفت موضوع این مذاکرات گام‌های بعدی در مذاکرات هسته‌ای با ایران بوده است. اما در شهر دیگر سوئیس یعنی مونترو امروز قرار است نشستی بین‌المللی درباره جنگ خونین سوریه برگزار شود. مذاکراتی که اگرچه در مونترو برگزار می شود ولی به ژنو دو معروف شده است. در این اجلاس که به میزبانی سازمان ملل متحد برگزار می شود نمایندگانی از ده ها کشور و سازمان بین المللی حضور دارند. اما در آخرین لحظات دعوت از ایران برای حضور در این نشست از سوی بنکیمون دبیر کل سازمان ملل پس گرفته شد و نمایندگان ایران در این نشست حضور ندارند. موضوع نشست یافتن راه حلی سیاسی برای پایان دادن به جنگ خونین سوریه و سخن از تشکیل دولتی انتقالی است. ایران اگرچه در این نشست حضور ندارد، ولی دولت سوریه که مورد حمایت ایران است و نمایندگانش در نشست حضور دارند، پیش از این هر گونه کنارگیری بشار اسد رئیس جمهوری این کشور از قدرت را رد کرده است. اما در سومین شهر در داووس که گفته می شود مرتفع ترین شهر اروپاست، در دامنه کوهستان آلپ امروز نشست مجمع جهانی اقتصاد در حالی کلید می خورد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار است همراه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه‌اش در این نشست حضور یابد. جان کری همتای آمریکایی آقای ظریف و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز به داووس آمده اند. آقای ظریف گفته با خانم اشتون مذاکراتی خواهد داشت، ولی اینکه با جان کری هم مذاکره در میان خواهد بود یا نه هنوز اعلام نشده است.
گزارش مراد ویسی رو شنیدید. اما در همین ارتباط تلفن‌هایی هم داشتیم، شنوندگانی تماس گرفته بودن و نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن. شما هم میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید و نظراتتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید و یا اینکه برای ما اس ام اس ارسال کنید به 20420733595555 و یا 20796001157C. با هم بشنویم تنی چند از این شنوندگان رو که صداشون رو بر روی پیامگیر ما ضبط کردن.
آقای خامنه‌ای، رهبر معظم، دیدی به چه حق مسلمی رسیدی؟ 8 سال با حمایت لجوجانه از احمدی نژاد با کاغذ پاره خطاب کردن قطعنامه های سازمان ملل مردم را به خاک سیاه نشاندی. مطمئن باش بازرسان سازمان ملل جیبات هم میگردن تا ببینی حق مسلم کجاست و کاغذ پاره خواندن قطعنامه های سازمان ملل چی هست. حاج آقا، دیدی به چه حق مسلمی رسیدی؟ نتیجه همه این ندانمکاری های حضرت عالی این شد که تمام تأسیسات غنی‌سازی را پلم کردند.
ما مردمی هستیم با تاریخ و فرهنگ بسیار بسیار غنی. باید تمام کشورهای دنیا بدونن که چی نیستن در مقابل ملت ایران. پس حق غنی‌سازی و حق خودمون میدونیم. متشکرم.
ما که در ایران هستیم داریم میشنویم این برنامه ها توی این رسانتون رسانه میگن رهبر سکوت کرده بود، رهبر البته جمهوری اسلامی نه رهبر ملت ایران، رهبر جمهوری اسلامی سکوت کرده بود این حرفا. من میخواستم از آقای خامنه‌ای بپرسم، جناب آقای خامنه‌ای، سکوت آیا علامت رضاست یا جواب ابلهان خاموشیست؟ این رو مشخص کنید در مغز و تفکر و اندیشه و راهکارهایی که خودتون برای خودتون تعیین میکنین و به هیچ جا نمیرسه، این موضوع رو هم در نظر بگیرید.
پیامی داشتم برای آقای نخست وزیر کانادا. شما مقامت همه چیزت خیلی پایین تر از آقای اوباماست که داری اینجوری اظهار نظر میکنی که کانادا بایکوتاشو بر نمیداره، ولی بدون ایران اصلا نیازی به شما نداره. شمایی که نیاز به نفت ایران داری، شمایی که هیچی نداری تو اون کشور کانادا به اون بزرگی. ببین اوباما مرد بزرگ چجوری کنار اومد، صلح خواهیشو نشون داد، ولی شما همسو شدی با یک سری صهیونیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب اجازه بدید من شماره سرویس اس ام اس گیرمون رو هم یک بار دیگه بگم که خب این خیلی راه مستقیم تریه برای اینکه با صبحانه با خبر در تماس مستقیم باشید. 20420733595555 و 20796201157C شماره هایی که میتونید ازش استفاده کنید و در همین لحظه‌ای که دارید ما رو از طریق حالا ماهواره تماشا میکنید و میشنوید یا فقط صدای ما رو دارید، در همین لحظه برای ما اسمس ارسال کنید و اسمستون در سرتاسر برنامه اگر فرصتی دست بده خونده بشه. اما همونطوری که در ابتدای صبحانه با خبر امروز هم اشاره کردم، مسئله محیط زیست یکی از مسائل مهم ایران تبدیل شده. معصومی ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران روز سه‌شنبه نسبت به سقوط شاخص عملکرد زیست محیطی ایران هشدار داده و گفته که محیط زیست ایران به شدت آسیب دیده است. خانم ابتکار علاوه بر ناسالم بودن هوای تهران و چند کلان شهر دیگه، غیر استاندارد بودن سیستم آب و فاضلاب و نامطلوب بودن وضعیت حیات وحش ایران رو هم خاطر نشان کرده و از جمله عواملی دونسته که باعث ادامه روند سقوط شاخص محیط زیست ایران در سال جاری خواهد بود. بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
گزارش عملکرد زیست محیطی سال 2013 نشان می‌دهد که شاخص محیط زیست در ایران 61 پله سقوط کرده است، سقوطی که در سال جاری میلادی هم ادامه دارد. این بخشی است از صحبت‌های رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در شورای شهر تهران به مناسبت هفته هوای پاک. محورهای اصلی صحبت‌های روز سه‌شنبه خانم ابتکار، وضعیت هوای تهران و چند کلان شهر دیگر، وضعیت آب و فاضلاب تهران و حیات وحش ایران بود، وضعیتی که از نظر او طی سال‌های اخیر به شدت آسیب دیده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ابتدای صحبت‌هایش به وضعیت هوای تهران پرداخت. او که پیشتر سوخت خودروها را عامل اصلی آلودگی هوای تهران دانسته بود، در صحبت‌های اخیرش با اشاره به تعلیق برخی تحریم‌های نفتی گفت: به زودی با ورود بنزین یورو 4 این مشکل برطرف خواهد شد. خانم ابتکار در این حال میزان آزبست موجود در هوای تهران را هم غیر مجاز خواند. او گفت منشأ اصلی آزبست موجود در هوا لنت‌های ترمز غیر مجاز ساخت چین است که سازمان محیط زیست با همکاری گمرک توانسته از ورود بیشتر این لنت‌ها به بازار جلوگیری کند. با این همه موزل آلودگی هوای تهران همچنان پابرجاست، موزلی که کمیته کاهش آلودگی هوای تهران هم با طرح‌هایی همچون تعطیلی موقت مدارس، اجرای طرح تردد زوج و فرد خودروها و ممنوعیت فروش مجوز روزانه و هفتگی طرح ترافیک نتوانسته کمک چندانی به حل آن کند. علاوه بر موضوع آلودگی هوا، به گفته معصومه ابتکار، منابع آب و سیستم فاضلاب شهر تهران هم وضعیتی نامطلوب دارد، وضعیتی که در سقوط شاخص محیط زیست بی تأثیر نبوده است. او تراکم بالای جمعیت و غیر استاندارد بودن سیستم فاضلاب تهران را تهدیدی برای وضعیت محیط زیست توصیف کرد و گفت تهران از نظر سیستم فاضلاب جزو 10 شهر آخر جهان است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان صحبت‌هایش به وضعیت حیات وحش ایران هم اشاره کرد. او از خرید و فروش غیر مجاز برخی از گونه‌های در حال انقراض در ایران خبر داد و از شهرداری خواستار نظارت بیشتر در این باره شد. طی هفته‌های اخیر همچنین اخباری منتشر شد مبنی بر کشته شدن چندین قلاده پلنگ و تیراندازی به گوزن‌های پارک پردیسان که خانم ابتکار با اشاره به این موارد از تمهیداتی برای جمع‌آوری سلاح‌های غیر مجاز و تغییراتی در قوانین شکار خبر داده است.
امروز موضوع گفتگوی اقتصادی ما با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، موضوع حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اجلاس جهانی اقتصاد در داووس سوئیس. آقای خاوند، آقای روحانی امروز برای شرکت در این اجلاس راهی سوئیس میشه. اصولا مجمع جهانی اقتصاد چگونه نشستیه و چه هدفهایی رو دنبال میکنه؟
این مجمع یک بنیاد غیر انتفاعی است که در سال 1971، 43 سال پیش، به ابتکار یک دانشگاهی سوئیسی پایه‌گذاری شده و مهمترین نوآوریش همین نشستی است که سالانه در داووس برگزار میشه در ماه ژانویه. هر سال در این ورزشگاه زمستانی واقع در کوههای آلپ شمار زیادی از مسئولان ارشد سیاسی و اقتصادی و همینطور شخصیت‌های دانشگاهی و رسانه‌ای و غیره جمع میشن برای گفتگو درباره مهمترین مسائل دنیا. باید تأکید کرد که مجمع اقتصاد جهانی یک سازمان بین‌المللی نیست، هیچ صلاحیتی برای تصمیم گیری نداره، فقط کانونی هست برای تبادل نظر در مقیاس سراسری زمین. سالی یک بار داووس بدل میشه به دهکده جهانی و در اون بحث میشه درباره جهانی شدن که هم فرصت‌های بزرگی برای بشریت به وجود آورده و هم مخاطرات و تهدیدهای بزرگی. امسال به خصوص تأکید میشه بر مخاطرات ناشی از نابرابری‌های اجتماعی و درآمدی، بیکاری، بحران آب، تغییرات جوی و حملات سایبری.
چرا آقای روحانی برای اولین سفر اروپایی خودش سفر به سوئیس و شرکت در اجلاس داووس را انتخاب کرده، با توجه به اینکه خب بحث اصلی در این اجلاس بحث جهانی شدنه؟ در اصل حضور آقای روحانی چه پیامی میتونه داشته باشه؟
آقای روحانی دومین رئیس جمهور اسلامی ایران هست که به داووس میره بعد از محمد خاتمی که شرکت کرد در این نشست 10 سال پیش. حضور حسن روحانی در داووس رو میشه گام دیگری تلقی کرد در راه خارج شدن ایران از انزوا بعد از دوره طولانی احمدی نژادی. مهمترین بازیگران صحنه اقتصادی دنیا در داووس حضور دارند، رؤسای شرکت‌های فراملیتی، مدیران بانک‌های بزرگ، کسانی که قدرت تصمیم گیری دارند در نهادهای مهمی مثل اتحادیه اروپا و سازمان‌های بین‌المللی، و اینها کنجکاوند ببینند حسن روحانی چگونه شخصیتی است، چه گفتمانی داره، چه نگاهی داره به مسائل اقتصادی و سیاسی دنیا، به خصوص با توجه به رویدادهای بعد از آخرین انتخابات ریاست جمهوری ایران و توافق هسته‌ای ژنو.
اشاره کردید به نگاه آقای روحانی به مسائل اقتصادی، اصلا خود آقای روحانی چگونه نگاه میکنه به مسئله جهانی شدن اقتصاد و حتی در اصل اقتصاد بین‌المللی؟
تردیدی نیست که در بین مدیران دستگاه اجرایی ایران از بعد از انقلاب تا امروز حسن روحانی اقتصاددانترین اونهاست و با مسائل اقتصادی بین‌المللی هم آشنایی نزدیک داره. کافی است کتاب 822 صفحه‌ای او رو بخونیم زیر عنوان امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران، به خصوص فصل 22 این کتاب رو درباره جهانی شدن. میبینیم خود ایشان با پدیده جهانی شدن مشکلی نداره، ولی کم نیستند جریان‌های دیگری در جمهوری اسلامی که اصولاً جهانی شدن رو قبول ندارند و منافع اونها تنها با بسته ماندن و منزوی بودن کشور تامین میشه.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، سپاسگزارم که همراه ما بودید.
منم از شما تشکر میکنم. روز خوبی رو برای شما و بینندگان صبحانه با خبر آرزو دارم.
نوبت میرسه به روزنامه های امروز صبح چاپ پایتخت، همراه با شهرام رفیزاده. شهرام، روزنامه اعتماد دستور ویژه برای ماجرای آتش سوزی رو به عنوان تیتر اصلی خودش امروز برگزیده.
بله، روزنامه اعتماد در تیتر یک گزارش داده که آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی از وزیر کشور خواسته تا گزارش مرگ دو زن کارگر در آتش سوزی خیابان جمهوری که روز یک شنبه اتفاق افتاد رو آماده کنه و به ایشون ارائه بده. علاوه بر این، سازمان بازرسی و شورای شهر هم هیئت ها و کمیته هایی تشکیل دادن تا ماجرای این آتش سوزی رو مورد بررسی قرار بدن. عکس یک روزنامه اعتماد هم گفتگوی این روزنامه هست با شهیندخت ملاوردی، معاون آقای روحانی در امور زنان، که ایشون گفته ما از همه زنان و گروه ها دعوت میکنیم که مشارکت کنن با این معاونت.
اما روزنامه آرمان یک گفتگوی اختصاصی رو با محمد رضا خاتمی داره و همچنین در تیترهای خودش اشاره‌ای هم کرده به اعتراض محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد در پس گرفتن دعوتش از ایران برای شرکت در کنفرانس ژنو 2.
محمد رضا خاتمی در گفتگو با روزنامه آرمان گفته که ما یعنی اصلاح طلبان چوب خیلی چیزها رو خوردیم. ایشون گفته که این احتمال وجود داره که اصلاح طلبان با اصولگرایان میانه رو در جریان برگزاری انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی ائتلاف کنن. و نکته دیگر هم ایشون درباره احمدی نژاد گفته آدم میتونه احمدی نژاد رو در مناظره محکوم کنه اما در دادگاه نمیشه. بحث استعفای محمد باقر قالیباف هم به نوشته روزنامه آرمان در جلسه شورای شهر تهران مطرح شده و برخی از اعضای شورا خواستار استعفای شهردار تهران به دلیل قصور در آتش سوزی روز یکشنبه در خیابان جمهوری شده.
اما در میان تیترهای روزنامه قانون این تیتر بیشتر از همه به چشم میخوره و خودنمایی میکنه، تیتری که خبر از رونمایی از 173 ویژه‌خوار بانکی میده.
بله، این گزارش تیتر یک روزنامه قانون مربوط است به فهرستی که بانک مرکزی منتشر کرده از 173 بدهکار بزرگ بانکی که به نوشته روزنامه قانون این 173 نفر حدود 22,970 میلیارد تومان به بانک ها بدهکار هستند. یک گزارش روزنامه قانون داره درباره این که تندروها در جناح اصولگرا تلاش میکنند تا از محمد باقر قالیباف شهردار تهران و رقیب انتخاباتی آقای روحانی به عنوان یک اپوزیسیون برای دولت استفاده کنند. آقای مصطفی هاشمی تبا هم در گفتگو با روزنامه قانون گفتی که علی آبادی میخواست منو زمین بزنی.
و اما روزنامه شهروند می نویسه نفس بچه های تهران بند آمد.
بله، این گزارش روزنامه شهروند هست از شیوع بیماری های تنفسی در کودکان به دلیل آلودگی هوا که به نوشته این روزنامه در تهران هم زیاد شده. و البته این روزنامه اشاره کرده به سخنان معصومه ابتکار که گفته کودکان رو از تهران ببرید. رکود و سکوت در بازار شب عید خودرو هم یک گزارش دیگر هست در صفحه یک روزنامه شهروند.
شهرام رفیزاده بود که نگاهی داشت به عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. اما شهرام همچنان با ما خواهد بود در بخش دوم صبحانه با خبر امروز. بیدرنگ سراغ بگیریم از خبرهای ورزشی و همراه بشیم با حبیب روشنزاده.
مدیر عامل باشگاه پرسپولیس یک بار دیگر از سمت خود استعفا کرد. محمد رویانیان که قبلا نیز چند بار از سمت خود استعفا داده و سپس اعلام انصراف کرده بود، پس از 28 ماه که مدیر عامل باشگاه پرسپولیس بود، روز سه‌شنبه از این سمت کنارگیری کرد. استعفای مدیر عامل پرسپولیس پس از شکست دیروز این تیم در لیگ برتر اعلام شد. ولی به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، استعفانامه پیش از مسابقه گسترش فولاد تبریز با پرسپولیس در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته بود، ولی درخواست شده بود پس از پایان بازی منتشر شود. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس با پیروزی فولاد خوزستان و شکست تیم‌های پرسپولیس و سایپا هفته 24 خود را آغاز کرد. فولاد خوزستان در اهواز با یک گل مثل کرمان را شکست داد. نفت تهران در تهران 2-1 بر سایپای کرج پیروز شد و پرسپولیس در تبریز با یک گل مغلوب تیم گسترش فولاد تبریز شد. گسترش فولاد در حالی 1-0 بر پرسپولیس پیروز شد که به گزارش شبکه خبر، مهدی تارتار سرمربی تیم گسترش فولاد انتظار گل‌های بیشتری داشت.
در ضد حملاتمون برنامه‌ریزی کرده بودیم که به گل‌های بیشتری برسیم، ولی متاسفانه توی تصمیم آخر بچه‌هامون یه مقدار احساسی عمل کردن.
کریم باقری مربی پرسپولیس هم معتقد بود این تیم یکی از بدترین بازی‌های خود را به نمایش گذاشت.
یکی از بدترین بازی‌هایی بود که از پرسپولیس دیدیم و فکر می‌کنم که با این بازی که انجام دادیم و نتونستیم سه امتیاز رو بگیریم، خب خیلی عقب افتادیم از گردونه قهرمانی.
در حال حاضر پرسپولیس و نفت تهران هر دو 41 امتیازی و به ترتیب سوم و چهارمند. فولاد خوزستان با یک بازی بیشتر نسبت به استقلال با 46 امتیاز اول است و استقلال 45 امتیازی و دوم. بقیه بازی‌های هفته 24 لیگ برتر روز یک شنبه برگزار می‌شود. روز سه‌شنبه جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران دو بازی از مرحله یک چهارم نهایی خود را برگزار کرد که طی آن استقلال در اصفهان ذوب‌آهن را 1-0 برد و تراکتورسازی تبریز با 2 راه آهن را در تهران حذف کرد. تراکتورسازی در نیمه نهایی با برنده فولاد خوزستان پرسپولیس بازی خواهد کرد و استقلال با مس کرمان روبروست. هفته 17 لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران امروز با 6 مسابقه دنبال می‌شود که یکی از مهمترین بازی‌ها پیکار تیم صدر جدولی باریچسانس کاشان است در کاشان مقابل شهرداری ارومیه. بازی مهم دیگر را تیم دوم جدول متین ورامین در تهران مقابل نوین کشاورز برگزار می‌کند. جام حذفی فوتبال باشگاه‌های اسپانیا معروف کوپا دل ری شب گذشته مرحله یک چهارم نهایی خود را با یک بازی آغاز کرد که به گزارش شبکه اسپانیایی زبان بین سپورتس رئال مادرید بازی رفت را دیشب با تکل کریم بنزما به سود خود پایان داد. امشب هم بارسلون بازی رفت خود را در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا در زمین لوانته برگزار می‌کند. در جام حذفی باشگاه‌های ایتالیا تیم روم با پیروزی 1-0 دیشب یوونتوس را حذف کرد. روم در نیمه نهایی با برنده لاتزیو ناپل بازی خواهد کرد. و در مسابقات تنیس اوپن استرالیا بازیکن شماره 2 جهان نوواک ژوکوویچ سرب به دنبال شکست در مقابل استانیسلاس واورینکا بازیکن شماره 8 جهان از سوئیس شکست خورد و حذف شد. حریف واورینکا در نیمه نهایی توماس برویچ بازیکن جمهوری چک خواهد بود که در رده‌بندی جهانی هفتم است.
حبیب روشنزاده بود. 7:30 بامداد رو پشت سر گذاشتیم. یک بار دیگه باید سراغی بگیریم از خبرها. همراه بشیم با کیان معنوی. کیان، از خلاصه ای از خبرها رو با آگاهی شنونده برسیم.
با سلامی دوباره، نشست مذاکرات صلح سوریه موسوم به ژنو 2 امروز چهارشنبه در سوئیس با شرکت 40 کشور و سازمان و همچنین نمایندگانی از سوی دولت و مخالفان دولت سوریه در شهر مونترو سوئیس برگزار می شود. نشست مدیران کل سیاسی وزارت‌های خارجه کشورهای عضو گروه 5+1 که از بعد از ظهر سه‌شنبه در ژنو سوئیس به ریاست کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز شده بود پایان یافت. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون به رادیو فردا گفته است که موضوع این مذاکرات گام‌های بعدی در مذاکرات هسته‌ای با ایران بود. میکولا آزاروف نخست وزیر اوکراین روز سه‌شنبه تهدید کرد که در صورتی که تظاهرات مخالفان متوقف نشود نیروهای ضد شورش به زور متوسل خواهند شد. جواد کریمی قدوسی عضو فراکسیون اصولگرایان در مجلس به خبرگزاری‌ها گفته است که 60 نفر از نمایندگان در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس از او خواستند از وزیر خارجه بخواهد درباره آنچه که عدم اطلاع رسانی درباره توافق هسته‌ای ژنو خواندند توضیح دهد. محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر همراه با 35 نفر از حامیان و نزدیکانش قرار است روز 27 بهمن 16 ماه اکتبر برای بار سوم محاکمه شوند. اتهامات آقای مرسی جاسوسی برای سازمان بین‌المللی اخوان المسلمین، همدستی با جنبش حماس و حکومت ایران و نیز اقدام به حملات تروریستی در کشور اعلام شده است.
خلاصه ای از تازه ترین خبرها رو شنیدید از کیان معنوی. این روزها درگذشت خواهر مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خورشیدی بهانه‌ای شده تا چهره‌های اصلاح طلب و حتی منتقدان به حکومت جمهوری اسلامی ایران با چاپ و نشر آگهی‌های تسلیت بار دیگه موضوع ضرورت رفع حصر از آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد رو که 3 در حصر خانگی به سر می‌برن مطرح کنن. در همین ارتباط سمیرا قرایی گزارشی رو تهیه کرده که با هم بشنویم.
به دنبال درگذشت خواهر مهدی کروبی، هادی خامنه‌ای، حسن خمینی، اکبر هاشمی رفسنجانی و 44 زندانی سیاسی دیگر با ارسال پیام این ضایعه را به او تسلیت گفتند. پیشتر محمد خاتمی، خانواده آیت الله منتظری، آیت الله بیات زنجانی، خانواده محمد بهشتی و دختران میرحسین موسوی نیز در پیام‌هایی به مهدی کروبی تسلیت گفته بودند. سومین خواهر آقای کروبی به نام فاطمه صبح شنبه 28 دی ماه درگذشت. مهدی کروبی در شرایطی از مرگ خواهرش مطلع شد که یک روز قبل از آن از بیمارستان مرخص شده بود. همسر آقای کروبی خبر داده است که آقای کروبی روز جمعه 27 دی بعد از 2 عمل جراحی و 9 روز بستری بودن از بیمارستان مرخص شده است. به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی در کنار هادی خامنه‌ای، حسن خمینی و اکبر هاشمی رفسنجانی، 44 زندانی سیاسی نیز در پیامی به مهدی کروبی تسلیت گفتند. عبدالفتاح سلطانی، مسعود باستانی، عماد بهاور، مصطفی تاج‌زاده، حسین رونقی ملکی، ابوالفضل قلیانی، محسن میردامادی، عبدالله مؤمنی و ضیا نبوی از جمله امضا کنندگان این پیام تسلیت هستند. در پیام تسلیت این زندانیان سیاسی آمده است: ما زندانیان سیاسی، مظلومیتی که شما در این سالها تحمل کرده اید و شرایط سخت و طاقت فرسایی را که در آن به سر میبرید به خوبی درک میکنیم. مهدی کروبی در کنار میرحسین موسوی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 بودند که از زمستان 1389 به همراه همسرانشان و بدون برگزاری دادگاه در خانه های خود محبوس شدند. فاطمه کروبی پس از مدتی از حصر آزاد شد. به دنبال درگذشت خواهر مهدی کروبی، محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق ایران، در پیامی ضمن تسلیت به آقای کروبی ابراز امیدواری کرد که با رفع حصرها دلها به هم نزدیکتر و جامعه و انقلاب از وجود عزیزانی چون مهدی کروبی بهره‌مند شود. رئیس جمهوری اسبق ایران در این پیام خطاب به آقای کروبی گفت که جامعه به خاطر حصر از خدمات شما محروم است و او را شکیبا و تسلیم در برابر آزمون و تقدیر الهی توصیف کرد.
سمیرا قرایی گزارش میداد. اما الان پیام های شنوندگان رادیو فردا آماده است برای شنیدن. من یک بار دیگه شماره اسمسگیرمون رو هم بگم که اگر مایلید که با اسمس هاتون ما رو همراهی کنید، قطعا در این بخش اگر فرصت نشه در بخش سوم اسمس های شما رو هم میخونیم. 2042073595555 و 2079260115730 شماره سرویس اسمسگیر ماست. اما بشنویم پیام های شنوندگان رو که درباره عدم دعوت جمهوری اسلامی ایران به کنفرانس ژنو 2 درباره بحران سوریه است.
من تشکر میکنم از آمریکا و سازمان ملل متحد که سیلی بر بناگوش نظام ولایت فقیه زدند که جمهوری اسلامی ایران رو در ژنو 2 راه ندادند. تمام بدبختی‌های سوریه تقصیر ایرانی و شخص آقای سید علی حسینی خامنه‌ای که میلیارد میلیارد پول ملت ایران رو به بشار اسد میداد که باقی بمونه و در حکومت باشه، قابطه تمگری شدانه رو ده و ملت سوریه رو نابود کرد، سوریه رو ویران کرد.
خواستم در مورد اقدام آقای بانکیمون در پس گرفتن دعوت خودش از ایران برای نشستی که قرار بود برای صلح در سوریه برگزار شه انتقادی بکنم. همیشه منتظر این بودن که یه قدم مثبتی ایران برداره. حالا اون قدم مثبت رو ایران داره برمی‌داره و اینا دارن عقب می‌کشن. من فکر می‌کنم ایشون نباید با تحریک کشورهای دیگه بخوان یه همچین صلحی که مهمی که داره تو سطح بین‌المللی به وجود میاد رو از بین ببرن و بخوان خدشه توش ایجاد کنن.
ولی خودمونیم چقدر دردآور بوده برای مسئولین ایرانی وقتی که سازمان ملل دعوتش رو به اینا پس گرفته. نوشت جونتون.
حرکت آقای بانکیمون بسیار ناشایست بود نسبت به کشور ما ایران. اصلا انتظار نداشتیم که ایشون همچین حرکتی بکنن. همون جوری که ادعا میکنید که ایران داره به سوریه کمک میکنه، کمک نظامی میکنه، سلاح میفرسته، عربستان هم این کارو میکنه، قطر هم این کارو میکنه، اونا که تروریست صادر میکنن به اونجا، ازشون حمایت، از القاعده حمایت میکنن، از داعش حمایت میکنن. ما چنین احترامی رو هرگز نمیپذیریم نسبت به رئیس جمهور و نسبت به وزیر امور خارجه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ماه بهمن ماه جشنواره هاست. جشنواره تئاتر فجر هم کلید خورده و همونطوری که میدونین دیروز ما صحبت کردیم درباره جشنواره تئاتر فجر با فرج سرکوهی. امروز میخوایم ادامه بدیم و بیشتر صحبت بکنیم درباره نمایش هایی که در این جشنواره روی صحنه میرن. یکی از نمایش هایی که آقای سرکوهی روی صحنه خواهد رفت نمایشی با عنوان پدو. این نمایش چه ویژگی هایی داره؟
این نمایش محصول مشترک گارگاه تئاتر سایه ایران، یعنی یک گروه ایرانی و یک گروه ارمنستانی هست. این نمایش کار کارگاهی است و عباس جمالی، مجید غلامعلی نژاد و امین طباطبایی اون رو نوشتن و مرتضی میرمنتظمی کارگردانی میکنه. 10 بازیگر داره این نمایش که تعدادی نیمی از اونها، یعنی 5 نفر بازیگر ایرانی هستن و 5 نفر دیگه ارمنی از کشور ارمنستان. این نمایش در بخش مسابقه بین‌الملل 32 جشنواره تئاتر فجر امروز و فردا در تالار حافظ به صحنه خواهد رفت. البته گروهی که بازیگران ارمنستانی بیشتر با بدنشون بازی خواهند کرد و دیالوگ ها رو بیشتر ایرانی ها اجرا میکنند که فارسی هست. داستان هم جالب است. داستان درباره ضحاک هست. ضحاک ماردوش هم که همه ما داستانش رو میدونیم. نمایش در یک موقعیتی است که ضحاک به رسا قدرت داره، در کاخ خودش نشسته و کاخ خودش رو به محل کشتار انسان ها بدل کرده. اما این نمایش در واقع از اسطوره ضحاک فراتر میره و قدرتی رو که قدرت به اسلام مطلق یا قدرت مستبدی که همه اختیارات رو در دست داره نشون میده که اون قدرت انسانها رو برده خودش میکنه. بعد نمایش کوشیده که یک برداشت امروزی متناسب با موقعیت ایران هم از اسطوره ضحاک به دست بده.
اما یکی از نمایش هایی هم که روی صحنه خواهد رفت نمایش حملت اثر جاودانه ویلیام شکسپیر. در اصل این نمایش چه ویژگی داره که متمایزش میکنه از سایر نمایش های حملتی که خب به هر حال اجراهای متعددی حملت داشته؟
به نکته بسیار جالب اشاره کردین، چون خب نمایشنامه هاملت رو از زمانی که نوشته شده تا حالا شاید هزاران بار اجرا کردن با برداشت‌های متفاوت. بعضیا کلاسیک، بعضیا هم کوشیدن که یک برداشت امروزی از نمایش به دست بدن. نمایشی که در تالار مولوی به کارگردانی مسعود طیبی به صحنه میره امروز، در یک فضای مدرن و امروزی کوشیده هاملت رو ارائه بده. یعنی در واقع یک هاملتی ما داریم اینجا که به قول کارگردان با فیلم معروف ماتریکس ارتباط برقرار کرده و مفهوم چیستی انسان رو بررسی میکنه. این نمایش در واقع ما اون ساختار شکسپیر رو بر صحنه نمیبینیم، بلکه 12 تکگویی هست. یعنی 12 قسمت داره این نمایش و در هر قسمت یک تکگویی ارائه میشه و 3 بچه شخصیت هاملت رو بررسی کرده. یکی بچه زنانه شخصیت هاملت، یکی بچه تردید و یکی بچه غرور و تعصب. بنابراین هاملت رو به 3 بخش تقسیم کردن و این 3 بخش رو به صحنه میارن و اجرا هم کوشیدن که نو باشه. مثلا داستان در دانمارک اتفاق نمیفته، بلکه در یک آپارتمانی در تهران اتفاق میفته و هاملت لپتاپ داره و آشپزخونه اوپن هست و میبینیم که کلا در یک فضایی که تقریبا هم رئالیستی هست و هم غیر رئالیستی نمایش اجرا خواهد شد. بنابراین یک برداشت نو هست. باید دید که کارگردان چقدر موفق بوده در ارائه این برداشت.
و در پایان هم بد نیست که یک اشاره‌ای هم بکنیم به نمایشی که به عنوان سنگ بست روی صحنه خواهد رفت.
این نمایش رو محمد مهدی خاتمی کارگردانی کرده، در فرهنگسرای ارسباران از امروز به صحنه میره. داستانش داستان یک زن شیرازی است به نام آهو که شوهرش راننده کامیون بوده، بعد در مشهد زندانی هست و این زن حالا باعث که بین فاصله بین شیراز که زندگی میکنه و مشهد که شوهرش زندانه و تیرآباد مشهد به طی بکنه و در یک فضای ناامنی برای رهایی شوهرش مبارزه بکنه.
فرج سرکوهی امروز ما رو همراهی میکرد با مروری بر تازه‌های جشنواره تئاتر فجر. سپاسگزارم آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
همونطوری که گفتم یک بار دیگه شهرام رفیع‌زاده با ماست تا این بار نگاهی داشته باشیم به چند تا از مهمترین مطالب روزنامه‌های امروز صبح چاپ تهران. روزنامه کیهان و روزنامه اعتماد مطالبی رو در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های جهانی منتشر کرده. از جمله روزنامه کیهان از اعتراض 150 نماینده مجلس به اون چیزی که پنهانکاری تیم مذاکره کننده هسته‌ای خونده خبر داده و اعتماد هم پاسخ قاطعی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران رو به اونها منتشر کرده. شهرام، دقیقا محتوای این مطالب چیه؟
بله، روزنامه کیهان امروز گزارش داده که روز گذشته 150 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامه‌ای رو به هیئت رئیسه مجلس ارائه کردند که در این نامه از هیئت رئیسه خواسته شده تا به پنهانکاری تیم مذاکره کننده هسته‌ای خاتمه داده بشه و اسناد مذاکرات و متن مذاکرات و توافق هسته‌ای و آیین‌نامه اجرایی توافق هسته‌ای در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم قرار بگیره. روح الله حسینیان که از اعضای جبهه پایداری هست و نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی هم به روزنامه کیهان گفته که ما در این نامه خواستیم که این پنهانکاری تموم بشه به این دلیل که آقای حسینیان گفته ما اطلاعی از جزئیات توافق هسته‌ای ژنو که از دو روز پیش اجرای اون آغاز شده نداریم. اما روزنامه اعتماد نوشته که روز گذشته عباس عراقچی برای چندمین بار به مجلس شورای اسلامی رفت و این عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای بار دیگر برای نمایندگان توضیحاتی داده درباره جزئیات توافق هسته‌ای ژنو. روزنامه اعتماد نوشته که آقای عراقچی پاسخ قاطعی داده به نمایندگان معترض به اجرای توافق هسته‌ای ژنو و گفته که ما این توافق و جزئیات اون رو با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هماهنگ کردیم، عقب نشینی در این زمینه نخواهیم کرد و همچنان راه مذاکره و اجرای توافق هسته‌ای رو ادامه خواهیم داد. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که مرضی افخم هم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته کسانی که میگن آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با توافق هسته‌ای ژنو مخالف هست، اسناد مورد اشاره خودشون رو منتشر کنند.
اما روزنامه‌های شرق و آرمان از اعتراض‌ها به شهرداری تهران در پی در اصل کشته شدن دو زن کارگر در حادثه آتش سوزی در خیابان جمهوری تهران خبر داده. این واکنش‌ها به کجا انجامیده؟
امروز بسیاری از روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت‌هایی در این باره منتشر کردند. روزنامه شرق به سراغ خانواده این دو زن کارگر رفته، نسرین فروتنی 44 ساله و آذر حق نظری 60 ساله که دو زن کارگر بودند که روز یک شنبه در جریان آتش سوزی در یک واحد تولیدی در طبقه پنجم یک ساختمان در خیابان جمهوری از بالای ساختمان سقوط کردند و جان خودشون رو از دست دادن. خانواده این دو زن کارگر تأکید کردن و به روزنامه شرق گفتن که شهرداری تهران و مقام‌های مسئول به جای اینکه عذرخواهی کنن از خانواده این زنان کارگر طلبکار شدن و میگن که خود اونها مقصر بودن که از پنجره خودشون رو آویزون کردن، سر خوردن و افتادن و مردن. اما شواهد و به گفته خانواده اونها قرائن موجود نشون میده که آتش نشانی تهران در این زمینه قصور کرده و نردبان نجات و دیگر لوازم همراه اونها درست استفاده نشده در زمان عملیات امداد. البته روزنامه آرمان همزمان گزارش داده که روز گذشته شورای شهر تهران هم جلسه‌ای در این باره برگزار کرده و در این جلسه آقای احمد مسجد جامعی رئیس شورای شهر تهران خواستار رسیدگی به این موضوع شده. برخی از اعضای شورای شهر تهران هم به نوشته روزنامه آرمان که از اعضای اصلاح طلب شورای شهر تهران هستند خواستار استعفای محمد باقر قالیباف از سمت شهرداری شدند، به این دلیل که به گفته این اعضای شورای شهر آقای قالیباف و آتش نشانی تهران قصور داشتند در نجات این دو زن کارگر.
شهرام رفیع‌زاده بود که ما رو همراهی میکرد. سپاسگزارم شهرام.
متشکرم.
باز هم باید تأکید کنم بیدرنگ بریم خبرهای تازه موسیقی رو از بردیا افشین بشنویم.
سلام، حالا که ماهای محرم و سفر تموم شده، تو ایران اجراهای زیادی برگزار میشه از سبکای متفاوت تو نقاط مختلف. انتظار هم میره که تا اواخر سال روند همین جوری باقی بمونه تا قبل از یکی دو هفته آخر اسفند ماه، چرا که اون زمان همزمان با روزهایی که تو ایران فاطمیه خونده میشه. به هر حال امروز راجع به کنسرت هایی میگم که این آخر هفته تو ایران برگزار میشن که این کنسرت ها اصلا هم تعدادشون کم نیستند.
خورشید خانم، خورشید خانم، شب اومده خواسته داری، ما رو فراموش نکنی، رو عقدمون ما نذاری. خورشید خانم یه وقت نری، کنیز دیو شب بشی، ساده نشی گول نخوری، افسر میر غضب بشی. خورشید خانم یه وقت نری، کنیز دیو شب بشی، ساده نشی گول نخوری، افسر میر غضب بشی.
این آهنگی از سعید شهروز، خواننده پرطرفدار موسیقی پاپ، که بعد از مدت‌ها بیخبری امشب در تهران و در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی به روی صحنه میره. به غیر از این باز هم تو موسیقی پاپ اجراهای دیگه برگزار میشه. سیروان خسروی که دیشب و اول هفته تو همین سالن اجرا داشت، امروز در عراق کنسرت داره. امشب در گرمسار مرتضی پاشایی به روی صحنه میره. پاشایی چند هفته پیش سخت بیمار شده بود و چند روزی تو بیمارستان بستری بود، اما حالا سر حاله. دو روز پیش تو ماهشهر کنسرت داده بود و بعد از اجرای امشب در گرمسار به شمال و لاهیجان میره و بعد به جنوب و بندرعباس. به علاوه امشب و فردا فرزاد فرزین در چناران در استان خراسان رضوی و شهرام شکوهی هم در قوچان کنسرت دارن و فردا حمید عسگری در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران به روی صحنه میره. از موسیقی ایرانی، گروه کامکارها امشب در خرم‌آباد به روی صحنه میره. این گروه از اعضای خانواده هنرمند کامکارها پیشتر قرار بود مهر ماه تو مرکز لرستان اجرا کنن که این اجرا به امشب موفق شد و این گروه برجسته و قدیمی امشب مثل همیشه قطعاتی از موسیقی ایران زمین رو اجرا میکنه، به ویژه قطعاتی از سرزمین بزرگ کردستان. اما یک هنرمند جوان کرد دیگه هم امشب هنرنمایی میکنه در تهران. البته نگار بوبان، نوازنده برجسته عود که 40 سال پیش در خانواده اهل کردستان تو تهران متولد شده، او امروز بعد از ظهر ساعت 5:30 در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران اجرا داره و فردا هم عود نوازیش رو همینجا و همین زمان تکرار میکنه. اما شهرام غلامی هم که مثل نگار بوبان شاگرد منصور نریمان استاد عود نوازی بوده، امروز و فردا در تالار سوره حوزه هنری اجرا داره. ساعت 7:30 این اجراها شروع میشه. غلامی نوازنده 39 ساله ساز عوده. تو این اجرا نه فقط تک نوازی میکنه که چند ساخته اش رو برای 3 ساز عود با 2 نوازنده دیگه، یعنی یاسمین شاه حسینی و امید توفیقی، اجرا میکنه. Thank you. میشنویم اثری از شهرام غلامی به نام آب و آتش. شهرام غلامی امروز و فردا کنسرت سعود رو در تهران و در حوزه هنری برگزار میکنه. باید یادآوری کنم این کنسرت برای بزرگداشت 14 سال تأسیس نشر موسیقی هرمس، ناشری معتبر و با آبرو تو موسیقی ایران که تو این مدت تلاش کرده آثار نوآورانه و تجربیات جدید هنرمندان مستعد و معاصر ایرانی رو ارائه کنه. اما برگردیم به کنسرت‌های موسیقی ایرانی. دیروز شهرام ناظری کنسرت‌های خیریه‌اش رو به نفع بیماران جذامی شهر مهاباد در سالن همایش‌های برج میلاد تهران بعد از دو شب به پایان برد و حالا سالن در اختیار علیرضا قربانی و ارکستر بزرگ اشتیاق. اونها امروز و فردا معروف‌ترین آثار منتشر شده قربانی رو تو این سالها اجرا می‌کنند، از جمله آثاری ساخته فردین خلعتبری و مهیار علیزاده. همچنین امروز بعد از اینکه کنسرت بعد از ظهر سیمین قانم خواننده مطرح و قدیمی آوازهای ایرانی تو تالار وحدت برای بانوان تموم شه، در ساعات پایانی شب ساعت 9:30 کنسرت زمزمه ها شروع میشه. کنسرتی به سرپرستی حمید متبسم آهنگساز برجسته ایرانی و با اجرای آواز سالار عقیلی. کنسرت زمزمه ها تا شنبه تو این تالار هر شب اجرا میشه. گروه مزراب تو این اجرا حمید متبسم رو همراهی میکنه که جدیدترین آثارش رو اجرا میکنه.
صبح آمده است برخیز برخیز بانگ خوش گوید این خواب و خستگی را در شد شد
میشنیدیم تصنیفی به نام صبح، تصنیفی ساخته حمید متبسم با آواز سالار عقیلی از آلبوم به نام گل سرخ. اما قبل از اینکه سراغ بقیه کنسرت ها برم درباره سه رویداد مهم امروز بگم. تو خرم‌آباد آخرین روز نمایش آثار کمانچه های دستساز محمد حسن کاکاوند برگزار میشه. تو تهران در فرهنگسرای عرصباران از حسن ناهید نوازنده برجسته نی تجلیل میشه و مجید کیانی کنسرتی پژوهشی رو در خانه هنرمندان ایران برگزار میکنه. کنسرتی به هدف شناخت ارتباط معماری و موسیقی.
خب بله، ترانه بسیار زیبایی بود از سالار عقیلی با صدای سالار عقیلی و همچنین شعر محمد رضا شفیعی کتکنی که شنیدید. لحظه به لحظه به پایان بخش تصویری صبحانه با خبر امروز نزدیک میشیم، اما همچنان صبحانه با خبر ادامه داره. اگر از طریق رادیو ما رو دنبال کنید، در ضمن بگم که اس ام اس های شما آماده است. اینجا من اس ام اس های شما رو در قسمت سوم صبحانه با خبر که بخش پایانی این برنامه است خواهم خوند. پس همراه ما بمونید و با ما در تماس بشید از طریق 2042 0733 595 555.